بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت خواهران عزیز. خیلی مقاله قشنگی بود، هم خوب نوشته بودن هم خوب خوندن. این تلاش برای تربیت قلم و بیان یه چیز خیلی مهمیه. من از همین فرصت میخوام استفاده کنم به همه شما توصیه کنم بچه مسلمان ها در دانشگاه، یعنی همه دانشجویان و از جمله شماها که یه تعهد سیاسی انقلابی نسبت به جامعتون، انقلاب و نسبت به تفکر دینی دارین، به خصوص یک کار اضافه بر سازمان همیشه باید بکنید. نثر قدیم فارسی، نثر جدید، شعر قدیم، شعر نو، اینا رو باید کار بکنید. یعنی تو دو بعد کار بکنید، یکی رو محتوا، مطالعات اسلامی، آشنایی با قرآن، با نهج البلاغه، با تاریخ اسلام، با آثار متفکران مسلمان، یکی هم در متد، در روش، در بیان، رو فرم کلام که با نثر و شعر و اینا کار کنین که بتونید با قلم و با بیان مناسب افکار درست رو به دوستانتون منتقل بکنید. البته تمرین میخواد، باید زیاد آدم بخونه تا بتونه کم و خوب بنویسه، زیاد بشنویم تا بتونیم کم و خوب بگیم. هنر شنیدن، هنر خوندن، هنر بزرگیه، سختم هست، لذا اکثرا ازش فرار میکنن. بعضی حاضرن روزی 10 ساعت هر کار دیگه بکنن اما روزی نیم ساعت مطالعه نکنن. کار سخت رو کمتر میرن سراغش. برنامه ریزی کنید، سرمایه گذاری بکنید، زیاد بخونید. هنر خواندن و هنر شنیدن و بعد کم کم رسیدن به هنر نوشتن و گفتن، و البته خواندن و شنیدن تا آخر عمر نباید ترک کرد. خب خسته نباشید، میگم به شما جلسه ما رو افتاد به 10 شب. من نمیدونم شما از صبح جلسه و کلاس و اینا حتما داشتید، خسته اید، شما رو نمیدونم. اگر وسط بحث من خوابم گرفت کسی بیدار نکنه، بذار من هم تو حرف بزنم. به من گفتن تا 4 صبح میشه بحث کرد، میگه حالا نمیدونم. ما کم آوردیم. دوستان از من خواستن راجع به اندیشه های امام و به طور خاص اندیشه سیاسی امام اینجا یه بحثی بکنیم، از این جهت که مبنای نظری، مبنای تئوریک این انقلاب و این نظام در این دوره اندیشه سیاسی بود که به نام امام ثبت شد، اندیشه‌ای که جوهر اون ولایت فقیه بود و از طرف دوست و دشمن به عنوان یه نوآوری بزرگ در عرصه حقوق سیاسی، فقه سیاسی، بالاتر از اون در عرصه کلام سیاسی بلکه فلسفه سیاسی تلقی شد. نظریه تشکیل حکومت در عصر غیبت. امام دو تا نوآوری در این باب کرد. نوآوری میگم نه از این جهت که کلن بی سابقه بود، بلکه لااقل در این دوره ها فراموش شده بود، به حاشیه و به زاویه رفته بود، کم سابقه بود. یکی این که به عنوان یک عالم مجتهد دینی، یک فقیه، یک فیلسوف، متکلم، مفسر، محدث، حدیث، اهل حدیث، خطاب به جامعه اسلامی و جامعه علمی کشور یادآوری کرد که ما باید عمل کنیم، فقط تو درس ها، تو مدرسه، تو حجره های درس و بحث یا تو کتاب خونه ها صحبت نکنیم. از ضرورت اجراء عدالت در حد امکان، در حد امکان و وسع خودمون، فقط گفتگوی علمی نکنیم، فقط این ارزش ها لابلای کتاب ها تو کتاب خونه ها نمونه، بلکه در حد توانمون عمل کنیم و سعی کنیم این مفاهیم خوب و انسانی و الهی رو، این ارزش ها رو از لای کتاب ها تو کتاب خونه ها، تو قفسه کتاب خونه ها و از بین در گفتگوی خواص و متفکرین بکشونیم تو صحنه اجتماع و عمل اجتماعی. البته ما ضعیف هستیم، بشریم، خطاپذیریم، محدودیت هایی داریم، ضعف هایی داریم، نه علم مطلقیم، نه عدل مطلقیم، یه چیزایی رو میخوایم نمیتونیم، یه چیزایی رو نمیدونیم، ولی هیچ کدوم از این ندانستن ها و یا نتوانستن های احتمالی چیزی از مسئولیت ما کم نمی کنه. متقابلا یه چیزایی رو می دونیم، یه چیزایی رو می تونیم. ما نسبت به اون چه می دانیم و می توانیم مسئولیم، نسبت به اون چه نمی دانیم و نمی توانیم مسئول نیستیم. نمی تونیم از خودمون در این حوزه اولم سلب مسئولیت کنیم. اون مقداری که میدانیم و میتوانیم باید عمل کنیم. این حرف خیلی مهمی بود. مراقب باشید بشناسید درست مختصات خط اصیل انقلاب رو که خط امام و خط رهبری است، خط ولایت فقیه، تا تو دعواهای سیاسی و جناحی و اینا بازی نخوریم. نه بازی راست، نه بازی چپ، و تو جناح بندی ها، تو تعصب های قبیله ای، افراط و تفریط ها، نه در دامن تهجر و ارتجاع و قشریگری و افراطیگری از اون طرف، نه در دامن انحراف و التقاط و خروج از شالوده های اصلی انقلاب از طرف دیگه نیفتیم. باید یه نوع مسئولیت در ما، مسئولیت فکری ایجاد بشه و آسیب شناسی بکنیم خطرات احتمالی رو. پس نوآوری اول، نوآوری مهم شماره یک که میشه به نام امام در این دوره ثبت کرد این بود که مسئله تشکیل حکومت و اجرای عدالت رو صفر و صد نبینیم. نگیم یا هیچ یا همش، نگیم یا پیغمبر و امام معصوم باشن یا مهم نیست کی باشه، هر کی بود بود، هیچیش عمل نشه. بگیم هر میزانی که میتونیم اجرا کنیم، میتونیم گسترش بدیم ارزش‌های اخلاقی اسلامی رو، میتونیم اجرا بکنیم عدالت رو، عمل کنیم. اون مقداری که نمیتونیم بپذیریم که نمیتونیم، نسبت به اونا ما مسئول نیستیم. اما از ترس این که خطا نکنیم، نکند خطا کنیم پس عمل نکنیم، این اشتباه. اشتباهه بگیم که ما وارد صحنه عمل نشیم. چرا؟ چون ممکنه خطا کنیم. اگر این تز درست باشه، شما هیچ وقت هیچ کارو نباید بکنی و نمیتونی بکنی. مثل کسی که میترسه تو رانندگی یه وقتی ممکنه تصادف کنه، که همه هم بالاخره تصادف میکنن کم و بیش، بگه چون ممکنه تصادف بکنن بنابراین اصلا رانندگی نکنیم، هیچ کس رانندگی نکن، چون ممکنه تو زندگی زناشویی مو یه مشکلی پیش بیاد پس ازدواج نکن، چون ممکنه یه تجدید بگیرم توی یکی از درس ها در یکی از سال ها پس اصلا درس نخونیم. این از توش چی میاد بیرون؟ بیعملی، انزوا، انحطاط، سقوط، عقب موندگی. بعد شما نری سراغ اون کار، اینجوری نیست که بقیه هم نرن. وقتی شما عمل نکنید دیگران عمل میکنن، مخالفین عمل میکنن، اونایی که هیچی رو قبول ندارن قدرت رو در دست میگیرن. بنابراین نباید مقایسه کنیم توان خودمون رو با توان اولیاء معصوم خدا. یک طرف مقایسه هم اینه که مقایسه کنین کارکرد احتمالی خودتون رو با کارکرد جریان‌های پلید ضد بشری. اینجوری نیست که امام میگفت، اینجوری نیست که اگر ما اقدام سیاسی نکنیم، ما انقلاب نکنیم، ما تشکیل حکومت اسلامی ندیم، به جای ما امام زمان سلام الله علیه میان حکومت تشکیل میدن. نه، اگر ما حکومت تشکیل ندیم به جای ما شاه میاد حکومت تشکیل میده. گروه های مادی و ماتریالیست، وابستگان به دشمن، وابستگان به ایادی استعمار، افراد ضعیف، افراد جاهل، افراد پست، کسانی که حقوق بشر، عدالت، اخلاق، انسانیت براشون هیچ اهمیتی نداره میان قدرت رو میگیرن. ما باید در برابر اونا تلاش بکنیم برای که قدرت رو حتی امکان به سمت، به جانب ارزش‌ها و انسانیت و عدالت ببریم. این وسط البته خطا میکنیم، محدودیت داریم، ولی هرچی بیشتر سعی کنیم آسیب پذیری ها، خطاها کمتر بشه. مسئولیت بپذیریم، حتی مسئولیت خطاهامونو بپذیریم. اگر یه وقتی هم خطا کردیم مسئولیت خطامونم بپذیریم، بگیم ما بشری، ممکنه اشتباه کنیم. بله، ما حکومت اسلامی تشکیل میدیم در عصر غیبت، ولی محدودیت داریم، ضعف داریم، کم میاریم تو مشکلات، افراد گاهی ناشایست، کم شایسته ممکنه بعضی مشاغل رو بگیرن. بله همه اینا هست، اما نباید از این نتیجه بگیری پس حالا که 100 نمیشه پس 0. نه، این یک نوآوری بزرگ امام بود که گفت از ترس اینکه خطا نکنیم عمل نکنیم این تز غلطه. سعی کنیم خطاهامون کمتر بشه، یه جایی هم که خطا میکنیم مسئولیتشو بپذیریم، سعی کنیم جبران بشه، صفر و صد نبینیم، حرفای خوب تو کتابها تا کی بمانه، شکاف نظر و عمل باید حتی الامکان پر بشه، ما در حد توانمون مسئولیم نبیشتر. این که بگید ساکت باش تا دشمن نداشته باشی، بعضی هم میگن آقا میگن اصلا امام اگر وارد صحنه نمیشد، علماء انقلابی و مردمی اگر وارد صحنه مبارزه سیاسی نمیشدن دشمن نداشتن. ساکت باش تا محترم بمانی، این حرف هم غلطه. خب انبیا چرا به این حرف عمل نکردن؟ پیامبر اکرم چرا عمل نکرد؟ برای که این احترام نیست، این احترام نیست، این حتی ترحم هم نیست، این یه نوع ترد شدگیست، یه نوع حذف شدگیست. این که بگه آقا منزوی باش تا محترم بمانی، امر به معروف نهی از منکر نکن، عدالت خواهی نکن، داد نزن، جلوی ظالم نیست، دنبال حقوق ملتت نباش، با استعمار با استبداد مبارزه نکن تا محترم باشی، کسی به کسی کاری به کارت نداره. نه، این نیست. اولا محترم نیستی، این احترام نیست. این مثل که به کسی میگه آقا ریز میبینمت، اصلا نمیبینمت. خب وقتی تو رو نمیبینه و ریز میبیند، دشمنت هم نیست، با تو دشمنی نمیکنه. پیامبران دوستانی داشتن و دشمنان. وقتی حرف حق رو بزنی دشمن پیدا میکنی، دوستم پیدا میکنی. حرف باطل هم بزنی همینطوره، حرف باطل هم بزنی همه دوستت نیستن، باز اونا هم یه عده دوستت میشن یه عده دشمن. پس تو در هر صورت دوستانی و دشمنانی داری، ولی دوستانت و دشمنانت رو درست انتخاب کن، مسیر درست برو تا دوستان خوب و دشمنان بد داشته باشی، نه دشمنان خوب و دوستان بد. بعد تو بی‌طرف باشی، اونا بی‌طرف نیستن، تو به سراغ اونا نری، اونا به سراغ تو میان. اینایی که به امام میگفتن آقا دین از سیاست جداست، نریم سراغ سیاست، امام میگفت شما نرید با دین، نره سراغ سیاست، سیاست میاد سراغ دین، چنان که آمد. نمیگفت خیلی خب دین شخصا هر کس میخواد دیندار باشه، نه، می اومدن سراغ حجاب دختران و مسلمان، اومدن گفتن باید بی حجاب بشید، سراغ دینشون اومدن، سراغ اخلاق عمومی میان اومدن. اینجوری نیست که شما بگید آقا شما به کار خودت برس، ما به کار خودمون، عیسی به دین خود، قیصر به کار خود. اینجوری نیست، قیصر میاد سراغ عیسی و پیروان عیسی، فرعون میاد سراغ موسی و پیروان موسی، ابو جهل میاد، ابو سفیان میان سراغ مسلمین. بلا پیامبرش داشت دعوت میکرد، دعوت به توحید میکرد، به اخلاق میکرد، به معاد میکرد، اونا آمدن سراغش، آمدن شکنجه کردن، درگیر شدن، پیامبر باید درگیر میشد. بنابراین فرار از درگیری نشدنیست، نه خوبه، مطابق باید دید کدام درگیری و برای چی. درگیری برای حق در چارچوب حق باید باشه، هزینه‌ش هم باید بپردازه، اما درگیری برای باطل به روش باطل نه. از اون درگیری ها باید همیشه اجتناب کرد، در برابر اون درگیری ها همیشه باید شعار صلح برادری داد. اونا وقت حمله میکنن، شما باید دفاع کنید از حق، نگید اگه من از حق دفاع کنم دشمن پیدا میکنم، پس برای که دشمن پیدا نکنم از حقم دفاع نکنم. این حرف غلط. این یه نوآوری امام. نوآوری دومش هم این بود که نه تنها باید عمل کرد، شماره یک باید عمل کرد، نوآوری شماره دو گفت باید چگونه عمل کرد. ما باید حکومت تشکیل بدیم، یک. دو، چگونه حکومت تشکیل بدیم و اعمال حاکمیت بکنیم، از نظر، از نظریات وارد عملیات چطور بشیم. بحث ولایت فقیه رو مطرح کرد و بعد که انقلاب جلوتر رفت و امکان اجرا بیشتر شد، مردم آمدن تو صحنه، شکلش هم مطرح شد که شکل جمهوریت و انتخابات، منتها نه هر جمهوریت و انتخابات، اون شکلی از جمهوریت و انتخابات که با ولایت فقیه یعنی با دین سازگار باشه. بنابراین شیوه عمل هم مطرح کرد. بنابراین این کاری که امام کرد، بله، ابداع و نوآوری بود، اما بدعت نبود. ببینید یه فرقی بین ابداع و بدعت. ابداع نوآوری در چارچوب سنت، بدعت سنت ستیزی است به اسم نوآوری. بعضیا خواستن ابداع امام رو بگن نوعی بدعت بوده، هم اون زمان میگفتن هم الان. کتابا نوشتن، مقاله نوشتن، بحثای کردن که آقا اگه ولایت فقیه واقعا جزء مبانی اسلام تشیعه، چرا صدها سال قرنها گذشته و حکومت اسلامی و ولایت فقیه ما داشتیم، ما مثلا تو ایران یا بعضی کشورهای اسلامی یا شیعه دیگه، اگر اینا بوده پس کو سابقهش؟ بنابراین اینا بدعت امام، اینا ابداع فقط نیست، بدعته. من در آوردیه یه چیزی برخلاف تو سنت اسلام، تو سنت شیعه نبوده. علما و فقها نمیگفتن این حرفا، اونا فقط میگفتن فقها فتوا بدن راجع به نماز و روزه و حج و اینا دیگه. تو مسئله زعامت و رهبری و حاکمیت و اجرا عدالت و اینا دخالت نکنن. این حرفی بوده که امام از خودش در آورده، انقلاب نوعی بدعت بوده. یه دم از اون طرف به عنوان دفاع از امام همین رو گفتن دوستان نادان که بله اصلا قبل از امام بحثا نبوده و فلان. امام اتفاقا خودش تصریح میکنه چرا این مسئله نوآوری و ابداع به همین دو شیوهی که گفتم هست. در این دو چیز ابداع بود. امام ولایت فقیه آورد تو بورس دوباره مطرح کرد، گفت اینا برای تو کتابای فقهی نیست، عمل کنین میشه، هزینه‌ش هم بپردازیم، اما نه که از اصل از بیخ چیزی به نام ولایت فقیه نبوده و امام بدعت گذاشته. حالا اینه چه به عنوان تجلیل از امام بگیم چه به عنوان تخریب امام بگیم، هر دوش غلطه. این بدعت و سنت ستیزی نبود. برای اینکه روشن بشه سنت ستیزی نبود، امام میگه که موضوع ولایت فقیه چیز تازه ای نیست که ما آورده باشیم، بلکه این مسئله از ابتدا مورد بحث بوده است. بعد شروع میکنه اسم فقهایی رو میبره که قبل از ما اینا همه بحث رو بهش پرداختن. مرحوم کاشف الغطا چی گفته، از قدیم قدما چی گفتن تا متأخرین، مرحوم نراقی چه که اینها همه شؤون رسول الله را برای فقها ثابت میدانند، شؤون اجتماعی حکومتی، نه شأن رسالت و اینها. بعد میگن که حتی آقای نائینی هم ایشون هم از همین منابع و روایات همین استفاده که من کردم کرده، دلیل عقلی میاره، امام دلیل نقلی میاره که کاشف الغطا، مرحوم کاشف الغطا چی گفت، مرحوم نراقی چی گفت، مرحوم نائینی چی گفت، که اینا همه همینو گفتن. و بعد میگه که در هر حال این مسئله تازگی ندارد، ما فقط موضوع را بیشتر مورد بررسی قرار دادیم، شعب حکومت را ذکر کردیم، در دسترس آقایان گذاشتیم تا مسئله روشن‌تر شود، و الا مطلب همان است که بسیاری فهمیدند. یعنی این بدعت نیست، ریشه های محکم و تاریخی در سنت اسلام و تشیع داره، ولی حالا ما داریم دوباره مطرحش کردیم. یه مدتی بس که فراموش شد یا جدی نمی گرفتن، باید جدیش گرفت. میان تو درس خارج فقه راجع به مثلا وضو و اینا بحث میکنید، خوبه، اما مسئله ولایت و امر به معروف و نهی از منکر و تشکیل حکومت اهمیتش کمتر از خمس و زکات و وضو و اینا نیست. اصلا خمس و زکات و اینا جزء فروع همین حکومته. بنابراین یه بحثای درس خارج فقه هم دوباره احیا کنیم راجع به اصل حکومت. حکومت اسلامی در زمانی که دستمون به امام معصوم نمیرسد بیان بحث کنیم که اصلا حکومت منتفیه، یعنی تمام این احکام و ارزش‌ها و که در اسلام در قرآن و روایت آمده راجع به مناسبات اجتماعی، نمیدونم حقوق اجتماعی، مجازات، اینا همه تعطیل، اینا همه فقط مال همون دوران 10 سال حکومت پیامبر و 5 سال حکومت امیرالمومنین، همون 15 سال بوده. بعد دیگه هزاران سال این وسط تا ظهور حضرت اینا اجرا نشه، تا آخر که ایشون میخوان بیان، یعنی این همه احکام آمده برای 15 سال یا نه آمده که در تمام عمر بشر اینا اجرا بشه در حد توان. دلیل عقلی میاره، دلیل نقلی میاره. اینا رو عرض میکنم دقت کنید، خط امام رو بشناسید، خط امام مبناش ولایت فقیه بشناسید تو اندیشه، در عرصه اندیشه سیاسی بدون ولایت فقیه چیزی به نام خط امام دروغه. امام بنیانگذار در این عصر، بنیانگذار جمهوری اسلامی بر اساس ولایت فقیه. خودش هم توضیح داده مرادش از ولایت فقیه چیه. نظرات بعضی از فقها رو در دوره‌های مختلف براتون میخونم که ببینید اینها بدعت نیست. ولایت فقیه حرف نبوده که امام گفته باشه و فقط یکی دو نفر از فقها هست که بعضی‌ها میگن بله قبلا سابقه نداشته، همین مثلا یکی دو قرن پیش مرحوم نراقی یه چیزی گفت بعدم امام دوباره اومد دنبالش رو گرفت، این حرفا نیست. چند تا عبارت از بعضی فقها رو میخونم که ریشه تاریخی فقهی اندیشه سیاسی امام و انقلاب روشن بشه. در بخش دومم بعضی عبارات امام رو میخونم در باب نظر خود ایشون شخصا و صریحا چیه، در باب جمهوریت و اسلامیت، در باب انتصاب و انتخاب و در باب تبیین مشروعیت نظام دینی که در این عصرشون تشکیل میده در قالب جمهوری، فرم جمهوری نه فرمهای دیگه و با محتوای اسلامی و نه محتوای دیگه. امام خب صریحا این عبارت شما خوندم که میگه که حرفای من فقط نیست، من شروع این خط نیستم، من تداوم این خطم، ولی خب یه ابداعاتی هم البته میکنه اما بدعت نیست. برای توضیح همین من چند تا عبارت، بعد اگه خواستید منابعی هست که به مفصل ترش هم رجوع بکنید. این که ولایت فقیه به معنای زمامداری جامعه اسلامی، نه فقط ولایت فقیه در حدی که بله فقیه ولایت داره که فتوا بده، همین، اونم فقط در احکام عبادی مثلا نماز، روزه، حج، این مقدار، فقط این مقدار ولایت فقیه. فقهای ما اینو نمیگفتن هیچ وقت. یا کسانی بگن ولایت داره در حد قضاوت که مثلا دو نفر با هم دعوا کنن ببرن پیش یه فقیه، ایشون یه حکم شرعی بده. اولا من اینجا عرض میکنم اونایی که گفتن آقا ولایت فقیه به معنای زعامت و رهبری و تشکیل حکومت اسلامی در عصر غیبت ما نداشتیم و فقهای ما این تعبیر رو به کار نبردن، که مثلا منظورشون اینه که فقهای قبل نگفتن مثلا واجب است کابینه دولت تشکیل بشود، وزیر راه و وزیر فلان تشکیل بشود، نمیدونم وزرا بیان، واجب است هیئت دولت هفته یه بار جلسه تشکیل بدهد، واجب است فلان، این حرفا رو نزدن. اگه منظورشون اینه که خب به نظرم خیلی آدم باید نادان، یعنی بی اطلاع از مباحث فقهی و علوم سیاسی و فلسفه سیاسی باشه که یک همچین حرفی رو بزنه. اما اگه مراد اینه که اصلا این ولایتی که برای فقها قائل می‌شدن، فقهای قبل برای فقیه قائل می‌شدن، فقط در حد زعامت و رهبری نبوده، ربطی به مسئله حکومت و مسئله اجتماعی نداشته. اونا کسانی آمدن یه ادعا رو کردن، بعد استناد کردن آقا ببینید ما بعضی از فقهای بزرگ داریم که اینا در عباراتشون هیچ جا نگفتن حکومت فقیه، زعامت فقیه، رهبری فقیه عادل، فقط گفتن ولایت در سه چیز داره: ولایت قضا، ولایت افتا و ولایت حسبه، یعنی ولایت در امور حسبیه. ولایت قضا یعنی قضاوت کنه، حق تشکیل دادگاه و داوری و حکمیت. ولایت افتا یعنی فقط میتونه فتوا بده، بگه آقا حکم اسلام در این مورد اینه، در این مورد اینه. ولایت حسبه یا ولایت در امور حسبیه، امور حسبیه امور اجتماعی است، اموری که متولی خصوصی نداره. مثلا دارم تو خیابون رد میشم، میبینم این مرتبه یک جنازه کنار خیابون افتاده، هیچ کس مسئولیتشو نپذیره، میگه به من چه مربوطه رد شن، کی باید اینو برداره؟ حالا اینا نمونهایی که تو بحثای فقهی خیلی قدیم میگفتن، یا مثلا مسائل مربوط به امنیت عمومی جامعه، نظافت عمومی. سابقا فقها بحث چی میکردن؟ حکومتی هم نداشتن، اما مثلا از وجوه شرعی یا مؤمنین رو ملزم میکردن مثلا برید حمام بسازید، مسجد بسازید، مدرسه بسازید، آب انبار بسازید برای فلان روستا، فلان شهر، الان قصالخونه بسازید، چه کار کنین، این چیزایی که جامعه بهش نیاز داشت حکومت و کسی متکفلش نبود، یعنی هیچ کس اون رو وظیفه خاص خودش نمیدونست. از اینا در فقه سنتی ما، در سنت فقهی ما تعبیر میشه به چی؟ امور حسبیه. اینا همه اموریه که امروز بهش میگن امور دولتی، امور حکومتی، که یه چیزایی هم بهش اضافه شده، مثلا نظافت خیابونا، تأمین بهداشت عمومی، تأمین آموزش عمومی، یه چیزایی که در مثلا مسئله حل مسئله ترافیک، پلیس راهنمایی، رانندگی، امنیت اجتماعی و از این قبیل، اینا چیزایی که امروز اینا مصداق امور حسبی است. خب حالا کسی که میگه آقا فقیه، فقهای ما هیچ جا نگفتن در فقه شیعه که فقیه ولایت به معنای زعامت، به معنای رهبری و حکومت داره، فقط گفتن تو همین سه تا چیز ولایت داره. ما میگیم آقا ما همین سه تا رو میگیم، بیشترش رو نمیگیم، منتها همین سه تا یعنی حکومت. اصلا حکومت غیر از این سه تا چیه؟ حکومت یعنی همین سه تا دیگه. شما ولایت فتوا رو برای فقیه قائل بودی؟ قائلی؟ میگه بله، من ولایت فقیه به معنی حکومت فقیه رو قبول ندارم، اما ولایت فتوا رو قبول دارم. خیلی خب ولایت فتوا یعنی چی؟ یعنی اگه فقیه فتوا داد، حکم شرعی رو بیان کرد، باید همه اجرا کنن. تو فقط ولایت فتوا رو توی در حد نماز و روزه قبول داری یا هر فتوایی که میده؟ خیلی خب فقیه فتوا میده راجع به مسائل اقتصادی، اجتماعی، قضایی، مسائل عمومی امت اسلام، راجع به مسائل عمومی بشر فتوا میده، چون دین که به همه اینا کار داره، قرآن و روایات به همه مسائل کار دادن. قرآن و روایات فقط عبادت به معنای خاص، احکام رفتن به مسجد و احکام غسل و وضو و نماز که فقط نیست، اینا یه بخش از فقه، یه بخش از احکام دینه، بخش مهمش احکام اجتماعی، اقتصادی، سیاسی است، احکام جزایی، حقوقی است. خب فقیه فتوا میده، اگه ولایت فتوا داره باید اینا عمل شه. مخاطب بعضی از این فتواها فرد دین متدینه، مخاطب بخشش جامعه دینی است. اونایی که مخاطبش جامعه دینی است میشه چی؟ میشه همین فتواهای مربوط به مسئله حکومت که وقتی مصداقش هم تعیین کنن فتوا میشه حکم. فتوای سیاسی میشه حکم سیاسی. مثلا میرزای شیرازی وقتی که مسئله تنباکو پیش آمد و انگلیسا و دربار ساختن تو ایران این مسئله ره، میرزای شیرازی فتوا داد، حکومت هم نداشت رسما، ولی عملا کاری رو کرد که حکومت اسلامی حاکم شر میکنه. و چی بود؟ گفت امروز مصرف توتون و تنباکو الان تو این شرایط چون نفوذ استعمار در اقتصاد کشور حرام، ممنوع. خب این فتوا، ولایت فتوا قائلی براش یا قائل نیست؟ اگه قائلی همین میشه ولایت سیاسی دیگه. ولایت سیاسی که چیزی عجیب غریبی نیست، همیناست. ولایت قضا هم همینه. ولایت قضا یعنی چی؟ یعنی دادگستری، یعنی قوه قضاییه. شما برای فقیه ولایت قضایی قائلی یا نه؟ اگر قائلی یعنی عملا میگی دستگاه قضایی براش قائلی. خب دستگاه قضایی یعنی چی؟ دستگاه قضایی پیشانی یا هر حکومتیه. اصلا حکومت بدون دستگاه قضایی معنا نداره، دستگاه قضایی هم بدون حکومت معنا نداره. و الا مثلا شما الان برید تو کشور دیگه بگید آقا حکومت مال شما، دستگاه قضاییتونو بدین به ما، دستگاه قضاییتونو بدین به ما، حکومت مال شما، یعنی که نصف حکومت ازش گرفتی، بلکه کلشو گرفتی، چون با دستگاه قضایی میشه سراغ همه بخشای دیگه حکومت رفت. ولایت در ولایت در امور حزبی هم که عرض کردیم امور اجتماعی دولتی است. خب یه عده میگن آقا ما هرچی گشتیم تو آثار خیلی از فقهای قدیمی شما کلمه ولایت فقیه به معنای زعامت و حکومت و رهبری اجتماعی سیاسی فقیه رو ما ندیدیم، اینا همطور بدعت امام بوده. اون چی که میگیم چی دیدی تو آثار اینا؟ میگن ما دیدیم فقط که گفتن قاضی فقیه، فقیه عادل، نه فقیه جاهل که فقیه نیست و نه فقیه بی تقوا دنیا طلب که او هم حق ولایت نداره ولو خیلی هم فرق بدونه، باید عادل باشه، عدالت خواه باشه و عادل باشه، شخصا اهل دنیا نباشه. میگن آقا ما برای این فقط دیدیم ولایت قضا و افتا و حسبه. میگم آقا همین ستا بسه، حکومت مال شما، این ستا رو بده به فقیه، چیزی دیگه نمیمونه، حکومت یعنی همینا. از اون طرف ما اصلا بالاتر از این حرف هاست، بالاتر از این حرف هاست. اینی که شما میگید که چیزی رو به نام زعامت فقیه، حکومت فقیه ندیدید در آثار اونا، همون فقها هم، همون علما و بزرگان هم در قرنهای گذشته اتفاقا به مسئله ولایت فقیه به معنی زعامت و رهبری حکومت فقیه کاملا اشاره کردن، منتها چون در اون دوران در تحت فشار سیاسی حاکمیت بودن، اپوزیسیون بودن، تقیه میکردن، نمیتونستن صریحا توی کتابای فقهیشون یه بابی رو باز بکنن به نام ولایت الفقیه، تشکیل حکومت اسلامی، چون این معنیش اعلان جنگ به اون سلطان و پادشاه و اون سلسله هایی بوده که بر ایران حاکم بودن میشه. چون وقتی گفت ولایت فقیه یعنی ولایت شاه، نه ولایت سلطان قاجار و کیو کیو قبلش و بعدش و این سلسله های مختلف، یعنی ولایت شما، نه یعنی ولایت دیکتاتور، ولایت مستبد، ولایت دزد، ولایت شاهان، ولایت مستبدین، ولایت عوامل و ایادی استعمار، نه ولایت فقیه یعنی ولایت اینا، نه ولایت فقیه عادل یعنی ولایت دیکتاتور، ولایت شاه، ولایت عمال استعمار، ولایت سکولاریستی، ولایت چپ و راست، نه یعنی ولایت خدا، ولایت رسول، ولایت شریعت الهی، ولایت اخلاق الهی. حالا او عبارت اونا رو من میخونم، فقط اینجا اشاره بکنم که چرا تو مسئله زعامت فقیه و حکومت اسلامی فقط بحث بیشتر تمرکز میشه رو فقه. مگر اسلام فقط فقهه؟ خب اسلام عقاید داره، اخلاقیات داره، معنویات و عرفان داره، یه بخشش هم فقه و احکامه. جواب اینه که بله، وقتی میگن ولایت فقیه مراد ولایت و حاکمیت همه ارزش‌ها و قوانین اسلامی است، اما در حد امکان و توان دیگه. اصل اونه، منتها چون مسئله حکومت، چون مسئله حکومت قوامش بر چیه؟ بر قانونه، بر قوانین اجتماعی مدنی است. و کدوم بخش اسلام متکفل بخش قوانین فردی و اجتماعیشه؟ فقه. لذا تأکید میشه رو ولایت فقیه، و الا اون فقیه که فقط نباید فقه بدونه. وقتی میگن ولایت فقیه، مراد ولایت یک شخص نیست که یه نفر حاکم بشه بر جامعه اسلامی، هر طور او دلش میخواد تصمیم بگیره بدون استناد به قرآن و سنت و حقوق عامه و بدون مشورت و بدون پاسخگویی و بدون هم چیزی ما نداریم. حالا عبارات چه من میخونم، هم عبارات از امام هم عبارات از رهبری، که اصل اینا هم خب در کتاب و سنته، ولی چون جوهر اصلی حکومت بر قوانینه، لذا رو بعد قانونی اسلام که فقه به طور خاص تمرکز میشه. چون بقیه ابعاد اسلام بدون حکومت شدنی است، البته سخته ولی شدنی است. یعنی اگه حکومت اسلامی نباشه، میشه تو جلسات خصوصی اخلاق اسلامی رو گفت، کلام اسلامی رو گفت، معارف اسلام گفت، تفسیر قرآن گفت، معنویت گفت، عرفان گفت، اینا رو میشه، اما قوانین و فقه اسلامی رو نمیشه اجرا کرد بدون حکومت. لذا رو ولایت فقیه، رو کلمه فقیه چیز که، ولی اون فقیه به یک معنا به دلیل عدی باید متکلمم باشه، یعنی کلامم بدونه، باید حکمتم بدونه، باید عرفانم بدونه، و از همه بالاتر باید اهل عرفان عملی باشه خودش. همین کسایی که آقایون میگن تو عباراتشون ما هیچ کشون نبوده، میگفتن تو همین ایام، بله ما فقط تنها کسی که دیدیم مرحوم ملا احمد نراقی فاضل کاشانی که همین زمان قاجار، فتلشاه قاجار، بله ایشون هم دیدیم تو کتابش گفته ولایت فقیه و اینا دیگه، و الا کلمه زعامت و ولایت فقیه به معنای رهبری و حکومت فقیه کجا بوده؟ حالا من چند تا اسم از بزرگان فقها تو دوره‌های مختلف میبرم، از هر کدوم فقط یکی دو جمله مختصری براتون میخونم، که مقالاتی هم در این باب تهیه شده، کتابایی هم هست خواستید ارجاع میدم. از همون ابتدا قرن 4 هجری مرحوم شیخ مفید که اینا دیگه شروع فقه و اصول شیعه هم. همون ابتدا که تدوین شده، چون فقه و حدیث و